مبادی تصوری بحث اگر بیشتر بود بل. شاید بتونیم در مورد عناصر مختلفی صحبت
بکنیم. آقای دکتر فخرزاده، من البته این رو کوتاه مطرح میکنم، بعد برگشتیم در انتها با نظر به فرصتی که خواهد بود، مایل هستم که چون جناب عالی خیلی تأکید بر مبانی فلسفی از فرهنگ دارید، بالاخره به فرهنگ علومی مانند جامعه شناسی، روان شناسی، تاریخ، انسان شناسی، علوم سیاسی ارتباط دارند. یعنی این علوم در تعریف فرهنگ، لوازم فرهنگ تأثیر گذارند. اونگاه وقتی میگیم فلسفه فرهنگ، یعنی فلسفه با فلسفه جامعه شناسی هم باید بدانیم، فلسفه روانشناسی هم باید بدانیم، و این علوم چطور به فرهنگ نگاه کردن رو باید پیگیری کنیم. اون وقت میخوایم ببینیم بر اساس این میتونیم یک تعریف جامعی از فلسفه فرهنگ داشته باشیم یا نه، برمیگردیم و از جناب عالی استفاده بکنیم. خب آقای دکتر دادی عزیز، ما رسیدیم به اینجا، من میخوام یک پرسشی بکنم، چون میخوام جناب عالی با روی کرده جامعه شناسی و جامعه شناسان نگاه بکنید، و این خیلی خوبه. حالا آقای دکتر شجاعی با روی کرده فلسفی نگاه میکنم، جناب عالی با روی کرده جامعه شناسی. ما یه مفاهیمی رو خیلی پرتکرار میشنویم، تهاجم فرهنگی. اون وقت فرهنگ رو آقای دکتر اسماعیلی فرمودن یعنی سبک زندگی، یعنی ایشون این تو خلاصش کردن. خب تهاجم فرهنگی یعنی چی؟ یعنی سبک زندگی رو به هم میریزه. اگر فرهنگ مبتنی بر باورها و دانش هاست، میاد اونا رو هدف قرار میده. این اصلا این مفهوم رو چطور الان ما اینجا تبیین میکنیم؟
عرضم خدمت شما، عنوان تهاجم فرهنگی رو رهبر انقلاب تقریبا از دهه 70 آغاز کردم، مطرح کردم، و خب سالهای بعد هم مفاهیم مثل شبیهون فرهنگی یا ناتوی فرهنگی، اینها هم به ادبیات اضافه شد. این نکته رو عرض بکنم که در واقع این همایش ملی فلسفه فرهنگ با تکیه و مراجعه به آرای فلسفی رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار هست که پیگیری بشه، و بنابراین به دنبال این مؤلفه های فرهنگی و اندیشه‌ای در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی هستیم. اما در مورد فرمایش شما که به خوبی اشاره فرمودید و یکی از عناصر فلسفه فرهنگ رهبر انقلاب همین بحث تهاجم فرهنگی هست، لازمه که اینو عرض بکنم با یک واژه‌ای که تناسب داره با این موضوع. ما یه واژه‌ای داریم و یه مفهومی داریم، تبادل فرهنگی. در حین برنامه بزرگواران در مورد این صحبت کردن که فرهنگ ها تنوع دارن، فرمودید که ما رایزن فرهنگی داریم که بالاخره باعث میشه که فرهنگ ما دیپلماسی فرهنگی و ارتباط بین فرهنگ ها برقرار بشه. خیلی هم خوب هست. خود فرهنگ ایران که امروز هست آمیخته ای از فرهنگ‌های مختلف، این عناصری از فرهنگ‌های متفاوت رو گرفته و به فرهنگ‌های دیگه هم خلاصه آریه داده، عناصری از فرهنگ ایرانی رو. این خیلی چیز عادی هست که فرهنگ‌های مختلف با تمام تنوع و تکثری که دارن با همدیگه تبادل دارن و عناصر فرهنگیشون رو با همدیگه مبادله میکنن. این یک شرایط عادی و طبیعی است که دو دنیا وجود داره، اما احساس میشه و شواهدی وجود داره که این در واقع روند عادی جاهای دچار دستکاری میشه. یعنی افرادی با اون قدرت سیاسی، با اون قدرت اقتصادی که دارن، پول خرج میکنن، هزینه میکنن تا عناصری از فرهنگ خودشون رو تحمیل کنن به فرهنگ های دیگه. این بلا هم سر ما اومده و ممالک شرقی که دوچار تهاجم فرهنگی شدیم. این تبادل فرهنگی نیست، ما بشینیم در موضع برابر کنار فرهنگ غربی مثلا یه عناصری رو بدیم یه عناصری رو بگیم، نه، یه جاهای غرب خودش رو تحمیل کرده به زور در واقع اقتصاد، به زور اسلحه، عناصر فرهنگیش رو به ملت ایران، ملت‌های شرقی تحمیل کرده که به درستی در واقع از اون یاد میشه به عنوان تهاجم فرهنگی. و خب اگر ما میخواییم فلسفه فرهنگ رو در اندیشه رهبر انقلاب اسلامی دنبال بکنیم، حتما این عبارت تهاجم فرهنگی رو باید در نظر داشته باشیم. اینم عرض بکنم، فقط ایران نیست که خلاصه مورد این تهاجم قرار گرفته. حتی تو که خود کشورهای اروپایی در واقع این بحث تهاجم فرهنگی خیلی جدیه، اونا هم ناراضی هستن. مثلا مثال عرض بکنم فرانسه که مدعی من یک کشور کاملا فرهنگی هستم، افتخار میکنه به فرهنگی داره، به شدت و اصطلاحشون کلتور میگن، در واقع کلتورشون خیلی توسط در واقع این فرهنگ آمریکایی مورد تهاجم قرار گرفته و اونها هم الان به فکر افتادن، دارن سالهاست هزینه میکنن که ما از زبانمون محافظت بکنیم. الان خیلی از واژه‌های فرانسوی، مثلا دانش آموزای فرانسوی، جوانان فرانسوی از واژه‌های آمریکایی استفاده میکنن. یا مثلا تو حوزه موسیقی ما خیلی تحت تاثیر آمریکا قرار گرفتیم و آمریکا داره خودش رو تحمیل میکنه. اون خشونت، اون نگاهی که توی فیلم‌های آمریکایی وجود داره، تزریق شده به فیلم‌های فرانسوی. اونها هم دارن از ابزارهای مختلف سعی میکنن از فرهنگ خودشون مراقبت بکنن که دچار این تهاجم فرهنگی که به سمت اونها صورت گرفته نشن. ما هم به همین ترتیب باید حواسمون باشه که بالاخره تهاجم فرهنگی با تبادل فرهنگی فرق داره. قرار نیست دور خودمون دیوار بکشیم که بگیم با هیچ کشوری ما تبادل فرهنگی نه، حتما تبادل فرهنگی خوبه، اما اونجایی که تبادل نیست، تبدیل تهاجم میشه و داره عناصر فرهنگی ما رو داره نابود میکنه، لازمه که حتما دولت و عرضم خدمت شما بقیه کارشناسای فرهنگی، اندیشمندان فرهنگی به فکر بیافتن و از فرهنگ ما محافظت کنن. این جمله رو عرض کنم ادامه ندم که در واقع متاسفانه قفلت فراوان است و باعث شده که ما تهاجم فرهنگی نشانه هاش دیگه آشکار شده توی نسل جوانمون و توی افرادی که خلاصه تحصیلات کمتری دارن. این تهاجم فرهنگی خلاصه بیداد میکنه و باعث شده که
البته آقای دکتر بعدن باید در یک برنامه مفصل بحث کرد که فرهنگ اساسا تجویزی میشه یا تدریجیه و باید بالاخره مبتنی بر یک آموزش های دراز مدت صورت بگیره. خب یه بحث مفصلی است. ممنون جناب آقای دکتر شجاعی. من یک پرسش رو میخوام از منظر دیگر بپرسم. این آقای هابرماس در واقع در این اواخر عمر خودش یک اقدامی کرد و خواست که اسرائیل رو بالاخره حق به جانب معرفی بکنه. منتها ما در خدمت یک از اساتید بودیم در برنامه قبلی، روی این موضوع بحث کردیم که این روی کرد اوبژه و سوبژه، یعنی اساسا میشه این رو ارتباط داد به این در واقع فرهنگ که اونها خودشون رو مثلا سوبژه ببینن، دیگری رو اوبژه ببینن. اینجا چه تأثیری داره که ما فیلسوفان ما روی تمدن و فرهنگ ایرانی، همون اشاراتی که فرمودید بعد از انقلاب پس از انقلاب اونها خالیه، تقویت بکنیم و این مواجهه صحیح پیدا بکنیم با مسائل زمانه؟
بله. خب خیلی ممنونم. من چند تا نکته را از بحث گذشته سرفصل‌وار اشاره میکنم و بعد به پرسش دقیق شما هم سعی میکنم بپردازم. ببینید، ما در میراث ادبی و فرهنگی خودمون هم دلالت‌های معناداری را در بحث فرهنگ داشتیم. مثلا نظامی بزرگ میگه که نه دانش باشد آن کس را نه فرهنگ، که وقت آشتی پیش آورد جنگ. اینجا تلقیش از فرهنگ یک نوع به تعبیر امروزی فرونسیس هست، یعنی خرد عملی ناظر به میدان و امر انضمامی. یا مثلا فردوسی بزرگ میگوید که ز فرزانگان چون سخن بشنویم، به رای و به فرمانشان بگردیم، که از ایشان همی دانش آموختیم، به فرهنگ دلها برافروختیم. یعنی چی؟ یعنی مخاطب فرهنگ و کار فرهنگی دلها و فطرت انسان ها، یعنی اون اعماق وجودی. در مورد این نکته اخیری که فرمودید، اساسا نوع مواجهه غرب با دیگری خودش، با آدر خودش و اینکه به هر حال از دوره روشنگری، خب میدونید که یکی از بحث‌های جدی در حوزه فلسفه فرهنگ که حتی بعضی گفتن سرآغاز فلسفه فرهنگ در غرب جدید، رساله روشنگری کانت. من میخوام به پرسش حضرت عالی اشاره کنم با اون مقدمات. کانت ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی قرن 18 که برخی از او تعبیر میکنند به یکی از بزرگترین فیلسوفان دوره مدرن یا بزرگترین فیلسوف دوره مدرن. چرا؟ به جهت اینکه معتقدند کانت انقلاب کوپرنیکی کرده، یه جور وداع معرفت شناسانه با کل سنت کلاسیک قبلی از جمله سنت الهیاتی. یه رساله معروفی داره در کنار آثار درخشانش مثل نقد عقل محض، نقد عقل عملی، نقد قوه حکم. عنوان رساله اینه که روشنگری چیست؟ What is the enlightenment؟ که بنده در دانشگاه تهران که دانشجویی میکردم محضر استاد دکتر رضا داوری اردکانی، که خوب ذکر خیری هم از استاد بشه چون ایشون هم
فیلسوف فرهنگ مشهورن،
فیلسوف فرهنگ و واقعا هم این معروف بودن صرف یک نام نیست، پردلالت آثار ارزشمنده آقای دکتر داوری از اون کار درخشانشون در باب فارابی در سال 46 که رساله دکترشون بود تا آثار اخیرشون، همین گفتگوهایی با سایه ام که 1402 منتشر شد، این 50 سال کوشش و جهاد فکری آقای دکتر داوری در زمینه فلسفه فرهنگ. آقای دکتر داوری استاد راهنمای بنده بودن در همین تز فوق لیسانس هم که در باب روشنگری چیست کانت بود، نشر علم منتشر کرده سال 91.
بله.
بینید آقای دکتر مدامی عزیز، غرب در دوره روشنگری قرن 18 به یک خودآگاهی رسید و به این دیدگاه رسید که اون چه که در فرهنگ های غیر اروپایی هست و دیگری اروپا هست، شرق و نمیدونم ادیان و فرهنگ های دیگه، اینها عادل غربن و دیگری غربن و لزوماً عقب مانده نسبت به غرب. اصلا بحث فرهنگ و تمدن و کلتور که مهمان عزیز برنامه‌تون هم بهش اشاره کردن از اینجاها در دوره مدرن جوان زد، که یعنی ما یک فرهنگ برتر داریم و فرهنگ‌های دیگر یا عقب ماندن یا در راهن یا باید به ما در واقع از ما از الگوی ما تبعیت کنن یا اینکه نابالغن. اصلا سوال محوری کانت در رساله روشنگری چیز اینه که بلوغ چیست. بلوغ یعنی همین فرهیختگی. ما به چه کسی میگیم در واقع فرهیخته و با فرهنگ؟ در شما نکته دقیق اشاره کرد، این سنت ادامه پیدا میکنه، یعنی فرهنگ غرب فرهنگای دیگر رو ابژه خودش میکنه، تصرف میکنه در فرهنگ‌های دیگه. به تعبیر برخی از بزرگان صدر فلسفه جدید ایران مثل مرحوم آقای فرویز، فرهنگ‌های دیگر رو ماده تصرف خودش قرار میده و صورت غرب رو به اونها تعبیر.
من میگم آقای دکتر الان میفهمیم که فردیت خیلی هم بیراه حرف نمیزده، هرچی جلوتر میریم بیشتر متوجه میشیم.
بنده معتقد هستم که همون ایده‌هایی که از مرحوم آقای فرویز حالا در قالب همین کتاب غرب و غرب زدگی که سال 95 منتشر شده، بعضی از آثاری که شاگردان ایشون ضمن نقدهایی که به ایشون مثل اندیشمند دیگه واردی، یکی از لحظه های جدی خودشناسی فلسفی ایرانیانه. که من 30 لحظه خودشناسی را در تاریخ معاصر حالا در بحث ایران شناسی ایرانی اخیرا بحث کردم، یکیش همین مرحوم آقای فردی هست با همه نوید. حالا از زمینه این ایده رو ازش تعبیر میکنن به اروپا محوری، یوروسنتریزم. اروپا محوری یعنی چی؟ اروپا محوری یعنی اگر علمی هست علم اروپایی است، اگر فرهنگی هست فرهنگ اروپایی است، اگر ادبی هست ادب اروپایی است، اگر ارزشایی هست ارزشهای اروپایی است، اگر سبک زندگی هست سبک زندگی اروپایی است، و دیگر فرهنگ ها دیگر ادب ها دیگر علم ها یا ناعلمن یا بیفرهنگین یا ناعدبن یا باید خودشون رو با میزان فرهنگ غربی بالانس کنن. و نکته اینه آقای دکتر،
بله،
خیلی از فرهنگ‌های غیر اروپایی، من میخوام ناظر به بحث قبلی شما چند دقیقه پیش که با دوستمون بشه، خیلی از فرهنگ‌های غیر اروپایی در سرآغاز تاریخ جدیدشون آگاهانه، دقت بفرمایید،
بله،
آگاهانه از سر میل با آغوش باز پذیرفتن این ایده را، یعنی گفتن شما درست میگید، ملاک فرهنگ شمایید، ملاک ادب شمایید، ملاک کلتور شمایید، ملاک ساینس شمایید، ملاک فرهیختگی شمایید، ما عقب مانده ایم، ما در راهیم، ما باید به شما برسیم. میخوام بگم که اینطور هم نبوده که خیلی با البته حضور نظامی، حضور خشن، من میگم حضور سرخ این تمدن، ولی میخوام بگم بخشیش هم خود نخبگان فرهنگ های غیر اروپایی از جمله فرهنگ ایرانی، مگر اینطور نبود به استقبال این ایده رفتن، یعنی گفتن ما میخواییم پروتستانتیسم ایرانی اسلام داشته باشیم، ما میخواییم روشنگری ایرانی اسلام داشته باشیم، و اینا نشون میده که این قدرت فقط قدرت نظامی یا قدرت سیاسی یا تحکمی نبوده.
بله.
این قدرت علم بوده، قدرت فلسفهش بوده. چرا مثلا این همه آثار در مورد افلاطون منتشر میشه، در مورد کانت منتشر میشه، در مورد دیلتای منتشر میشه؟ به جهت اینه که اینا تلاش کردن حتی فرهنگ‌های غربی رو مطالعه کنن. من برخلاف بعضی از دوستان که مدام بر طبل نقادی رادیکال شرق شناسی و مطالعات استعماری اینها میگن، میگم خب اگر اینها نبودن که شما همین شناخت از سنت هم نداشتید.
بله.
همین متدولوژی های جدید هم که اینا به ما یاد دادن، حتی نقد غرب هم که اینا از 1960 ما یاد دادن. مگر مفهوم صنعت فرهنگ ما کانسپچوالایز و مفهوم سازی کردیم؟ نخه، مکتب فرانکفورت بود. الان هم نقد هایی که مطرح میشه، من توی پژوهشگاه علوم انسانی هم تو صحبت هم عرض کردم، نقد هایی که ما مطرح میکنیم به عنوان نقد های بومی به غرب، بخش قابل اعتنایش نقد هایی که خود متفکران مکتب انتقادی، حالا یا هایدگری ها یا فرانکفورتی ها یا چپ های فرانسوی یا فلسفه پست مدرن مطرح کردن. ما نیازمند این هستیم آقای دکتر مدامی عزیز و دوستان عزیز، بازخوانی سنت حکمی فرهنگیمون. من تعریف میکنم از فارابی تا علامه طباطبایی و شاگردانش، این باید واقعا همراه باشه با یک خودپژوهی و یک خود انتقادی اسلامی کامل. ما معمولا غلو میکنیم در داشتهای فرهنگی تمدنیمون، کما اینکه غلو میکنیم در نقد و طرد اروپا میبری، در حالی که خود فرهنگ اروپایی این نقدها را، شما نگاه کنید نقد مثلا دکارت، بیشترین نقدهای دکارت رو شما در زبانهای اروپایی پیدا کنید. و مثلا من عرضم اینه، کسانی هم که مثل هابرماس اون نگاه را داشتن که من به شدت نقد کردم در همین گفتگویی که به مناسبت بحران غزه بود، ما در پژوهشگاه علوم انسانی پنلی بود در آبان ما، من خواهش میکنم دوستان روی سایت پژوهشگاه کامل هست فایل سخنرانی تحت عنوان پست اومانیسم و مسئله غزه، من اونجا مطرح کردم که این اقتضای بست اروپا محوریه که مگر الان در فضایی که ما هستیم که قدرت‌های جهانی چرمانه پشت این جنایت اسرائیلی دادن، خب همین با همین مفاهیم اروپا محوری توجیه میشه.
بله.
اگر یک انسان اسرائیلی کشته بشه بحرانه، ولی اگر 40,000 انسان از جمله کودک و زن بی‌پناه غزه که من الان هم ببخشید متأثر شده شهید بشود، انسان نیست. خب این چه فرهنگ اروپا محوریه؟ این واقعا باعث تأسف و شرمساری تمدن معاصره که قدرت‌های بزرگ سکوت میکنن. نخبگان علمی فرهنگی چرا باید مثلا کارلوس فرانکل بیاد در مورد فلسطین و مسئله صلح بنویسه، ولی فیلسوف ما، انسانشناس ما، جامعه شناس ما سکوت معنادار و متفرعنانه؟ البته همه دوستان اینطور نیستن، و در خود ایران همین چند وقت پیش بنده در دانشکده علوم اجتماعی نشستی بود، در خود خانه اندیشمندان، در جای دیگه، ولی گفتمان غالب فلسفه فرهنگ علوم انسانی ما متاسفانه درش نوعی انفعال و عدم حساسیت نسبت به بحران‌های انسان معاصر. فلسفه فرهنگ ما میگه که شما به درد و انسان معاصر خودت بی‌تفاوت نباش.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر شجاعی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، که در این گفتگو همراهی کردن ما رو. با سپاس،
خدا
حافظ شما. خب آقای دکتر دادی، ما کلن حدوداً 12-13 دقیقه وقت داریم، جناب آقای فخر زاره هم هستن با ما، تقسیم میکنم من این فرصت رو. البته حالا میتونیم دو سه با چرخه که 2-3 دقیقه بکنیم، ولی وقت ما اینقدره. من بحث رو میخوام از منظر دیگه ببینم. ببینیم متولیان فرهنگی ما چطورن آقای دکتر؟ آیا ما تنوع متولیان رو نداریم یا نه نوعی سیاست زدگی رو شما نمیبینید؟ ما چقدر تو حوزه مدیریت فرهنگ باید کار کنیم؟
عرضم خدمت شما، تنوع مدیریت و مدیران فرهنگی اشکالی نداره، نهادهای مختلفی به صورت در واقع متنوع سعی کنن که فرهنگ رو مدیریت کنن. مشکلی که ما الان داریم یه نوع پراکندگی و آشفتگی مدیریت
فرهنگ. یعنی موازی کاری میکنن؟
موازیکاری هم یه بخششه، اما همش نیست. گاهی اوقات بحث فقط موازیکاری نیست، رفتارهایی که انجام میدن همدیگر رو خونسا میکنه. گاهی اوقات نه تنها خونسا میکنن، نه تنها موازیکاری، بلکه اصلا همه یه طرف جمع شدن، یه بخشایی از فرهنگ از چشم کلن غافل شده. مثلا عرض میکنم تو فضای شبکه‌های مجازی که الان یه بخش مهمی از زندگی مردم رو تشکیل داده، خب رهاست، کاملا رهاست. اگر بپرسین از بعضی از متولیان فرهنگی میگن که خب ما زحمت کشیدیم فیلتر کردیم و اینها، ولی خیلی خب فیلتر شده، اما به معنای نیست که شما مسئولیتت انجام دادی و خب دیگه هیچ مسئولیتی نداری. توی شبکه‌های مجازی فیلتر شده عده زیادی از مردم حضور دارن و خلاصه از دست رفتن مؤلفه‌های فرهنگی ایرانی قوغا داره میکنه و خب هیچ کس هم نیست به اون بپردازه. یا یه بخش دیگه مثلا موسیقی مون هست. خب خیلی از اگر مثلا بخشایی از مدیران فرهنگی ما بهشون میگیم موسیقی، میگن بله ما موسیقی مجاز هست که ما همه رو داریم کنترل میکنیم، چک میکنیم، اما یه بخش مهمی از موسیقی زیرزمینی داره منتشر میشه و افراد زیاد این تولیدات موسیقی کاملا دور از فرهنگ اسلامی ایرانی. من مشکلی ندارم مثلا موسیقی باشه که الهام گرفته از موسیقی غربی باشه، نه با اینا مسئله نیست، ولی موسیقی که مثلا پر از الفاظ رکیک باشه، پر از مسائل ضد فرهنگی باشه، تو جامعه داره رواج داره و مصرف میشه توسط افرادی که کم سن و سالن و دارن آموزش فرهنگی میبینن از طریق این، و خب هیچ متولی وجود نداره. عرض میکنم اگه به مسئول موسیقی بفرمایید میگه من وظیفه منه که اون بخشای در واقع رسمی رو فقط رصد بکنم. پس بنابراین به نظر میرسه که نه، ما آشفتگی
مدیریت مؤثری فعلا نداریم،
هیچ عنوان نداریم. و خب این بحث در رابطه با فلسفه فرهنگ جدا نیست از این بحث، ما اصلا به یه توافقی بله. برسیم در رابطه این که فرهنگ چیست، چگونه باید بهش بپردازیم، اجزاش چی هست، بعد این تبدیل میشه به دستور کارهای سیاستی و به بخشای مختلف سرایت میکنه و انشاءالله از این آشفتگی بله. به نظرم میاد که میتونیم رها بشیم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر فخرزاده. من همین پرسش رو میخوام از جناب عالی هم داشته باشم، اکنون متولیان امر فرهنگ چه مسئولیتی دارن؟
خدمت شما عرض شد که خب بحث امشب ما در مورد فلسفه فرهنگ هست، حالا بیشتر رفته به جنبه خود فرهنگ.
بله.
یعنی فکر میکنم که این بحث فلسفه فرهنگ یک مقداری از اهمیت خیلی زیادی برخوردار هست. یعنی اگر ما دقت بکنیم در این عناصری که در بحث فلسفه فرهنگ ذهن ما رو به خودش مشغول میکنه، شاید جوابهایی رو در خود فرهنگ هم بتونیم بدیم. ببینید فرهنگ یعنی فلسفه فرهنگ به اون بیشتر مؤلفه ها عرض کردن، به مؤلفه های شناختاری غیر زمانمند و غیر زمینمند میپردازه، یه خطکشی به ما میده، یه به مسابقه شابلونی داره حرکت فرهنگی و اجتماعی ما رو تنظیم میکنه که توجیهگر یک نظام معنایی و ساختاری هست، هویت ساز هست، یک سلسله از گزاره‌ها و عناصر معتبری هست که به شکل قضایای تحلیلی که قابلیت دریافت عقلی را دارن اینو داره اینجوری به ما نشون میده. اگر این را به مثابه یک شابلون، به مثابه یک خطکش در نظر بگیریم، فکر میکنم اون سوال قبلی شما که فرمودید فرهنگ از زاویه جامعه شناسی، فرهنگ پژوهی، سیاست گذاری فرهنگی و دانش آوری سیستم‌های مختلفی داره بررسی میشه، خب چه نقاط مشترکی داره؟ من فکر میکنم نقطه مشترک در تمام این تعاریف، در تمام این رویکردها و رهیافتایی که در مورد فرهنگ هست، در فلسفه فرهنگ میتونه خودش را نشون بده. یعنی اگر این فلسفه فرهنگ هم البته خب بستگی داره که ما این مبانی رو چگونه تقسیم بکنیم، اصول فکری رو چگونه تقسیم بکنیم، قضایا و عناصر رو چگونه کنار هم بچینیم و مفصل بندی بکنیم، این مهمه. من فکر میکنم که اگر این فرهنگ از یک مبانی درستی تغذیه بکنه، چون جهانبینی ما در فرهنگ میتونه خیلی کارساز باشه، اگر مبانی نظریه ما از یک منبع مادی تغذیه بشه، هستی و انسان هم با نگاه ماتریالیستی طبیعت گرایانه بهش نگاه میشه، فرهنگ هم صرفا همون نگاه های تحلیل گرایانه و تحلیل گرایانه میشه. اما اگر از منشأ، اگر منشأ تغذیه جهانبینی برگرفته از منبع مثلا وحی باشه که هستی اعم از ماده است، هستی محدود به طبیعت نیست بلکه به کل هستی واقف هست، یعنی واقعیت های جهان هستی را به شکل کلی و عام گرایانه مورد تحلیل قرار میده، این میتونه یه خطکشی به ما بده که در تمام تعاریف، در تمام برداشت‌ها و احیافتان میتونه نجات بخش ما باشه. در این جهان پیچیده‌ای که انبوهی از مسائل، اشیا و مفاهیمی هست که خودشون دارای هویتی نیستن و هویتشون رو از گفتمان دیگری میگیرن، اینجا باید ببینیم که ما به چه گفتمانی تعلق داریم، یعنی شناخت معانی در چارچوب یک عمل کلی. میبینیم که یک عمل، این عمل کلی جز با این کلیت و چارچوبی که ما یک اون را در قالب یک گفتمان ببینیم توجیه من نیست، معنادار نیست. من فکر میکنم که بحث فلسفه فرهنگ که بسیار در این بحث ما حداقل مهمتر و اساسی تر از خود بحث فرهنگ هست و همایش ما هم در اساس این شکل گرفته، این میتونه این تبیینگر این نظام معنایی باشه که ما رو میتونه در فرهنگ هم کمک بکنه. یعنی این خطکشه رو میتونه اینجا به ما بده.
اصحایی میکنم من، چون وقتمونم به پایانه، من فقط اون بحث رو تکمیل بکنم که منظور بنده از متولیان اینجا با نظر به موضوع برنامه که فلسفه فرهنگی از این جهت است که بالاخره فیلسوفان ما باید در ایده پردازی و تولید، عرض کنم که، مبانی فلسفه فرهنگ هم کوشا بشن که این مبانی نظر بیاد تو حوزه عمل. یعنی ما خیلی اوقات با فقدان ایده و مبانی نظر تو این حوزه ها مواجه هستیم. نظر شما چیه آقای دکتر؟
بله، ببینید در همون گفتمانی که عرض کردم، در گفتمان اسلامی مثلا،
بله،
در گفتمان اسلامی به درستی از زمان فارابی و خواجه نصیر تا زمان علامه و شهید
متعال، یک دقیقه فرصت دارید اگر جمع‌بندی کنید، خواهش
می‌کنم. اینها من فکر می‌کنم که این دوگانه هایی که الان در دانش ها هست، دوگانه فرد و جامعه، دوگانه ذهنیت و عینیت، دوگانه های تغییر و ثبات، این دوگانه هایی که در دانش ها به صورت انتزاعی دائما داره بحث میشه، من فکر میکنم که در گفتمان دینی و گفتمان اسلامی که تأکیدات فراوانی بر جامعیت کار دارن، فکر میکنم در این گفتمان هست که قابل حل هست. اگر به ذهنیت های صرف بپردازیم ما رو به ایدالیسم میرسونه، و اگر صرفا به عینیت ها و تراتیک ها بپردازیم صرف ما رو به یک دنیای ماتریالیستی میرسونه. یعنی تفکیک بین اینها باید در یک گفتمان اصلی و جامعی بیان بشه که فکر میکنم گفتمان
و دبیر علمی همایش فلسفه فرهنگ که توی این مدت خیلی زحمت کشیدن که اندیشمندانی که زائقه، یعنی فیلسوفانی که زائقه فرهنگی دارن رو جمع‌آوری بکنن و کنار هم قرار بدن، انشاءالله که این فتح بابی باشه برای فلسفیدن در رابطه با فرهنگ و فکر کردن در رابطه با فرهنگ. به امید خدا.
خیلی ممنون، امیدوار هستیم که بالاخره هم اهالی نظر، هم از فیلسوفان ما و سایر اندیشمندان حوزه علوم انسانی به این موضوع به طور ویژه بپردازن. بالاخره علوم انسانی در حوزه فرهنگ نقش مستقیم داره و اونگاه فلسفه هم به عنوان یک علومی که میتونه بررسی کننده دقیق مبانی این علوم باشه، میتونه در واقع ایده پردازی این حوزه کمک بکنه. اونگاه متولیان بتونن این خوراکهای تولید شده مبانی فلسفی رو به کار بگیرن. از شما آقای دکتر رضادی عزیز، عضو محترم هیئت علمی پژوهش